بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه اخیر درباره مهارت اصلاح ذهنیت با هم گفتگو کردیم و اگر خاطرتون باشه سه سوال مطرح کردیم: چیستی ذهنیت و اصلاح اون، چرایی اصلاح ذهنیت و چگونگی. به دو سوال اول ما پاسخ دادیم که من الان خلاصه‌شو خدمت شما عرض می‌کنم. درباره چیستی ذهنیت گفتیم که ذهنیت تصویریه که من از هستی و خودم میسازم، مبنای تمام نظرات و احساسات منه و اگر درست باشه حتما ناقصه. درباره چرایی اصلاح ذهنیت گفتیم که اگر من ذهنیتمو اصلاح بکنم از زندگی لذت میبرم و تصمیمات بجا و درستی میگیرم، اما اگر ذهنیتمو اصلاح نکنم علاوه بر این که رنج میبرم در زندگیم، در تصمیماتم هم دچار خطا میشم و گرفتار تلقین‌های مخرب در زندگی میشم. خب از این دوتا سوال عبور میکنیم. سوال اصلی کارگاه ما چگونگی اصلاح ذهنیت و از این به بعد بحث کارگاه جدیتر میشه. گذشته از روش‌های نامتعارف اصلاح ذهنیت مثل هیپنوتیزم یا شوک‌های الکتریکی و امثال هم، روش‌های متعارف اصلاح ذهنیت رو به دو دسته کلی تقسیم می‌کنیم: روش‌های تکنیکی و روش‌های نگرشی. روش‌های تکنیکی زود بازده‌تر از روش‌های نگرشی هستند، اما اثرشون سطحی و مقطعیه. در نقطه مقابل روش‌های نگرشی عمیق و ماندگار هستند اثرشون، اما دیر به نتیجه میرسند و دیر در عمل انسان تجلی پیدا میکنه. برای مثال مطالعه یک کتاب حدیث جز روش‌های نگرشی اصلاح ذهنیته، یا پای صحبت یک عالم اخلاقی نشستن و سخنرانشو گوش کردن معمولا جز روش‌های نگرشی اصلاح ذهنیته. اما یاد گرفتن تکنیک‌های کنترل خشم یا مهارت‌های ارتباط بین فردی، اینها از اونجایی که خیلی سریع به نتیجه میرسن ما جزء روش‌های تکنیکی طبقه بندیشون میکنیم. خب حالا این سوال مطرح میشه که کدوم روش مؤثرتر و مفیدتره؟ جواب ما اینه که هر دو روش با هم مؤثر هستن و هر کدوم از این دو روش را اگر به تنهایی ما روش تمرکز بکنیم ممکنه به نتیجه مطلوب نرسیم. روش‌های نگرشی به تنهایی مجموعه‌ای از شعارها و آرمان‌ها هستند که مخاطب نمی‌دونه که چجوری اینا رو به کار و به فعل تبدیل بکنه. روش‌های تکنیکی هم فوتوفنایی هستند که اگر به پشتوانه روش‌های نگرشی در زندگی پیاده نشن به تظاهر و ریاکاری تبدیل میشن. ما در این جلسه درباره یکی از روش‌های تکنیکی اصلاح ذهنیت خدمت شما مطالبی رو و تمریناتی رو تقدیم خواهیم کرد. خواهش من از شما اینه که حتما تمرینات ارائه شده رو انجام بدید، چون اگر در کارگاه بیایم و حرفایی بین ما رد و بدل بشه و اصطلاحاتی رو یاد بگیریم اما اونا رو به کار نبندیم، در واقع کار خاصی انجام ندادیم. خب میریم سراغ تکنیک اول از تکنیک های اصلاح ذهنیت. خب میریم سراغ تکنیک اول از تکنیک های اصلاح ذهنیت. تکنیک بسیار بسیار مهم و لذت بخش حضور در لحظه. ما تو مدرسه یاد گرفتیم که سه تا زمان وجود داره: گذشته، حال و آینده. بعضی هم به این زمان ها زمان های دیگه هم اضافه میکنن، میگم مثلا زمان شاه، زمان انقلاب، زمان امام، زمان جنگ، اینا رو هم اضافه میکنن. اما در واقع فقط زمان حال وجود داره و بقیه زمانها وجود عینی و واقعی ندارن. زمان گذشته نابود شده، از بین رفته و فقط آثار اون در لحظه اکنون باقی مونده. زمان آینده هم نیومده، معلوم هم نیست که بیاد، در واقع در خیال و ذهن ماست. تمام لذت ها و تمام فرصت ها در لحظه اکنون واقع شدن و اگر کسی نتونه لحظه اکنون رو خوب درک بکنه و از فرصت لحظه اکنون نتونه خوب استفاده بکنه، در واقع زندگی رو درک نکرده. مولا علی علیه السلام فرمودن که ما مضا فات و ما یأتی فعین، قم واغتنم الفرصت بین العدمین. آنچه که گذشت فوت شد، نابود شد، و آنچه که میخواد بیاد کو. پس به پا خیز و فرصت رو در بین این دو عدم غنیمت بدون. سعد یادی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. حالا این سوال مطرح میشه اینجا که تکلیف ما با گذشته و آینده پس چی میشه؟ گذشته و آینده به چه دردی میخورن؟ در پاسخ باید عرض بکنیم که ما از گذشته عبرت میگیریم و رهاش میکنیم به حال خودش. عبرت گرفتن از گذشته فرق میکنه با لنگر انداختن توی اون. من افراد زیادی رو میشناسم که در گذشته لنگر انداختن و هر وقت که یه صحبت و گفتگوی آزادی باشون پیش میاد، میبینم که اتفاقهای گذشته رو با ایکاش و ایوای شروع میکنن نقل کردن. مثلا اگر امیر کبیر کشته نمیشد چی میشد، یا اگر فلان حادثه تاریخی یه جور دیگه اتفاق میفتاد چی میشد، یا تو زندگی شخصیشون. بعضی هستن که هنوز به فکر اینن که چرا من 10 سال پیش این رشته رو انتخاب کردم، ای کاش یه رشته دیگه انتخاب میکردم، یا مثلا به فکرن که ای کاش من 10 سال پیش فلان معامله رو میکردم، یا فلان کس رو به عنوان همسر خودم ای کاش انتخاب میکردم. این افراد ذهن خودشون رو تبدیل کردن به آلبوم خاطرات مرده و دائما عزادار گذشتن. خب منظور ما این نیست، منظور ما اینه که ما از گذشته عبرت بگیریم، درس بگیریم و از اون عبور کنیم. درباره آینده هم باید عرض بکنم که ما طرح می‌ریزیم، برنامه می‌ریزیم و ذهنمون ازش آزاد می‌کنیم. در واقع طرح و برنامه رو می‌ذاریم تو جیب ذهنمون و با خیال راحت زندگی می‌کنیم. الان شما می‌خواید برید خرید، لیست خرید رو می‌نویسید، می‌ذارید تو جیبتون، با خیال راحت می‌رید خرید رو انجام می‌دید. دیگه ذهنتون درگیر این نیستش که چه چیزایی قرار بود بخرم، وای اگه یادم بره فلان جنس دوباره باید برگردم. دیگه ذهنتون آزاده. چرا؟ چون طرح و برنامه دارید برای خرید. از اونجایی که ما راجع به این موضوع در کتاب طرحی برای زندگی مفصل گفتگو کردیم، دیگه اینجا به این بحث نمیپردازیم. و اما لحظه حال یا اکنون، الان چه زمانیه؟ لحظه اکنون. الان چی؟ الان هم لحظه اکنون. اون لحظه اکنون اولیه چی شد؟ هیچ، تموم شد. در واقع تمام زندگی لحظه اکنونه. زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. هیچ اتفاقی در گذشته و آینده نمیفته. همه اتفاقها و موفقیتها حاصل توجه به لحظه اکنونه و تمام لذت‌ها در لحظه اکنون هستن. شما فرض کنید با اشتها وارد خونه میشید، در رو که باز میکنید بوی قرمه سبزی مستتون میکنه. بعد که میشینید سر سفره، یکی دو قاشق که میخورید، یهو به خودتون میاد، میبینید غذا تمام شد. چرا؟ برای اینکه وسط غذا خوردن اخبار رو نگاه کردیم، یا فیلم جذاب تماشا کردیم، یا یه فوتبال حساس دیدیم. در واقع به جای عمل کردن به آیه فلینظر الانسان الی طعامه، به آیه فلینظر الانسان الی تلویزیونه فی وقت طعامه عمل کردیم. بعضی از ما هم که موقع غذا سفره رو به ایستگاه بازرسی تبدیل میکنیم. مثلا آقا از خانم میپرسه که چرا فلان کار نکردی؟ خانم میپرسه چرا من بهت امروز زنگ زدم جواب ندادی؟ تازه مشکلشون با هم که حل شد، دو نفری بازجویی میکنن از پسر یا دخترشون که درس تو چیکار کردی؟ فردا چه امتحانی داری؟ خوندی یا نخوندی؟ همه اینها باعث میشن که ما از لذت بردن محروم میشیم، به خاطر اینکه حضور در لحظه نداریم. همش در حال بحث کردن، در حال فیلم دیدن و در حال انجام یه کار دیگه هستیم. خدا میدونه که وقتی توپ سر سفره به تیر دروازه تیم محبوبمون میخوره، معدمون چه حالی داره. نمیدونه غذا رو هضم بکنه یا نسبت به اون توپی که به تیر دروازه خورده واکنش نشون بده. خدا تمام لذت‌ها رو تو لحظه اکنون قرار داده و همون قدری که تو لحظه اکنون هستیم، تو لحظه حال هستیم، لذت میبریم. یکی از دوستان یه شعری ساخته بود، میگفت اگه میخوای باحال باشی باید تو لحظه حال باشی. یه مثال دیگه بزنم. فرض بفرمایید برای بازی فوتبال تشریف بردید تو سالن ورزشی. یکی از دوستان هم کنار زمین ایستاده. شما مشغول بازی دارید، میدوید توپ رو میخواید شوت بزنید، پاسکاری کنید، این میاد میگه که امتحان فردا. چک فردا. مثلا شما فردا یه کاری دارید، یه امتحانی دارید یا یه چکی دارید که هنوز پول تو حسابتون واریز نکردید. خب اگه 30 ثانیه یه بار بیاد بگه امتحان فردا، چک فردا، شما نمیتونید از اون لحظه‌ای که دارید بازی میکنید لذت ببرید. برای خانم‌ها مثال بزنیم. دارید یه فیلم خانوادگی حساسی رو که خیلی علاقه دارید تماشا میکنید، یکی بیاد هر 2 دقیقه یه بار بگه که فردا برای مهمونی که ترتیب دادی چیزی کم و کسی نداری؟ زنگ زدی به فلانی؟ اگه فلانی مهمونی فردا نیاد چی میشه؟ مدام از اینجور سوالات مطرح بکنه. اون وقت آیا میتونید از اون فیلمی که دارید تماشا میکنید لذت ببرید؟ همه اینها مثالهایی بود راجع به این که من عرض بکنم تمام لذتها، از ساده ترین لذت تا والاترین لذت که نمازه، مثلا گفتگو با معبوده، همه اینها وقتی برای ما مقدور میشه که ما ابتداءً حضور در لحظه داشته باشیم. حالا این سوال مطرح میشه که اصلا تمام این صحبتایی که ما کردیم چه ربطی به اصلاح ذهنیت داشت؟ اگه رنجهای ذهنی رو مرور کنیم، میبینیم که همه اونها نتیجه بازیگوشی ذهن در گذشته یا آینده است. حالا ما میگیم بازیگوشی، بعضیا میگن جولان. ذهن تربیت نشده لذتهای حال رو با خاطرات گذشته و خیالات آینده میپوشونه. یعنی شما میخواید یه لیوان آب بخورید لذت ببرید، میخواید یه قاشق غذا بخورید لذت ببرید، ولی میاد این لذت‌ها رو میپوشونه با خیالات گذشته و آینده. من نمیدونم شما میتونید چند قاشق از غذا لذت ببرید، ولی همون تعداد قاشق‌هایی که از غذا لذت میبرید نشون میده که چقدر موقع انجام اون کار ذهنتون رو کنترل کردید و در لحظه اکنون هستید. به طور خلاصه رنج‌های ذهنی یا افسوس گذشتن یا ترس از آینده، در قرآن هم به این مفهوم اشاره شده. خداوند فرموده که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که یقیناً دوستان خدا نه ترسی دارن از آینده و نه غمگین هستن از اون چیزی که در گذشته براشون اتفاق افتاده. خب اگه به ذهنمون اجازه بدیم که ما رو به زمانهای مورد علاقش که همون گذشته و آینده است ببره، در واقع ما اسیر ذهنمون میشیم. اون وقت ما رو دچار خطا و رنج میکنه و فرصتهای زندگی رو هم از ما میگیره. مثلا اگه جوون باشیم، ما رو دچار رنج ترس از آینده میکنه. آخ سربازیمون چی کار کنم؟ چه شغلی پیدا بکنم؟ اگه همسرم خوب نباشه چی؟ اگر نتونم خونه بخرم چی؟ اگه خونه یهوی گرون بشه چی؟ مدام این جوون رو درگیر مسائلی که در آینده ممکنه براش پیش بیاد میکنه. اگه پیر باشیم چی؟ ما رو درگیر اون فرصتهایی که از دست دادیم میکنه و خاطرات گذشته رو مدام جلوی چشم ما به تصویر میکشه. علاوه بر این، هر لحظه هم ممکنه یکی از اون مینهای ذهنی رو که خونسا نکردیم در مسیر زندگی ما منفجر بکنه. اما کسی که در لحظه اکنون زندگی بکنه اسیر ذهنش نیست، امیر ذهنش. در لحظه اکنون میتونه از ذهنش بهینه استفاده بکنه. اگر اراده کرد ذهنشو به کار میندازه. خب این نکته اول. پس ما به کمک مهارت حضور در لحظه میخوایم امیر ذهنمون بشیم، نه اسیر ذهنمون. نکته دوم، ذهن ما نیاز به استراحت داره. شما فرض بفرمایید یه جسم سبکی مثل یه سیب رو تو دستتون نگه دارید، مثلا یه دقیقه. چی میشه؟ دستتون یه خورده خسته میشه. اگه یک ساعت نگه دارید چی؟ اگه یه روز نگه دارید چی؟ فکرهای کوچیکم وقتی تو ذهن ما تلمبار میشن، خب ذهن ما نمیتونه استراحت بکنه و بدون اینکه فکری بکنیم خسته ایم، بدون اینکه مشکلی داشته باشیم غمگینیم. در واقع ذهن کسی که حضور در لحظه نداره مثل جسم کسیه که خواب و استراحت نداره. شما فرض بفرمایید یه کسی دو سه روز نخوابه، بهترین غذاها رو اگه بهش بدید بخوره، بهترین امکانات رو براش فراهم بکنید، باز این بنده خدا مریض و پژمرده است. چرا؟ چون جسمش استراحت نکرده. ذهن خیلی از ماها هم فرصت استراحت پیدا نمی‌کنه، به خاطر اون دائما خسته است. حتی توی خواب هم ما بهش اجازه نمیدیم که با یه خواب راحت ذهنمون بارهایی رو که مستمر بر روش قرار گرفته رو کنار بگذاره، یه نفسی بکشه، بعد دوباره بارها رو برداره. حالا من یه مثال کوچولو بزنم. چرا دوش آب سرد خیلی کیف میده؟ برای اینکه در اثر اون شوک آب سرد ما جبران نمیتونیم فکر کنیم و ارتباط ما با گذشته و آینده قطع میشه و جسممون شروع میکنه لذت بردن، ذهنمون شروع میکنه یه نفس راحت کشیدن. پس ما چون آداب ذهنداری رو، آداب امارت ذهن رو رعایت نمی کنیم، بدون غم افسرده ایم و بدون اینکه کاری کرده باشیم خسته ایم، چون حضور در لحظه نداریم. اما انسان کامل چون حضور در لحظه داره، اگر تمام غمهای عالم رو هم به دلش بریزیم باز هم شاده، باز هم غمگین نیست، افسرده نمیشه، چون حضور در لحظه داره و لذت میبره از تمام نعمتهای خدا. به کمک این استراحت ذهن ما تمرکز و توان فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. خیلی از دوستان دانش آموز یا دانشجو میان میگن آقا ما نیم ساعت میشینیم کتاب میخونیم، 4-5 صفحه میخونیم، بعد یه لحظه میبینیم هیچ یادمون نیست. چرا؟ چون چشم ما خونده، مطالعه کرده، اما ذهن ما درگیر موضوع دیگه‌ای بوده. اینم به خاطر همینه که ما امیر ذهنمون نیستیم، به ذهنمون استراحت نمیدیم و ذهن ما خسته است، دیگه تمرکز نداره. مثل آدمی که دیشب نخوابیده باشه، چند بار یه جمله رو بهش میگیم، آخرش میگه چی گفتی؟ متوجه نمیشه، حواسش نیست. ذهن ما هم چون استراحت کم میکنه حواسش نیست، حواسش پرت، نمیتونه چند ثانیه روی چیزی متمرکز بشه. اما با تمریناتی که در این کارگاه با هم انجام میدیم، ذهنمونو مثل یه مداد که تراش میخوره تیز و آماده انجام فعالیت میکنیم انشاءالله.